بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صفحه 17 قرآن رو بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیتنا و ننسها نأت و خیر منها و مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله أمره إن الله على كل شيء قدير فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. الله عرض به خدمتون که اولا عیدتون مبارک و انشالله که آنچه که از ماه رمضان انباشتید و انباشتیم اگر خدا توفیق داده انشالله بماند برای آدم با کاری که میکنه و برنامه‌ای که برای خودش می‌ریزه و اینا انشالله که اون ذخایر ما براش بمونه. تا بحث قرآنی که ما داشتیم حال و هواش این بود اگر خاطر مبارکتون باشه یه قوم برگزیده‌ای بود به نام قوم بنی اسرائیل. این قوم بنی اسرائیل اختیار شده بود از طرف خدا. شما الان این آیه شد رو ببینید آیه 2 رو ببینید آیه 32 زای سین یا کنید این قوم برگزیده شد. آیه 30 صفحه 497 ما دعب کلاسمون اینجوریه که باید قرآن دم دستتون باشه. آفرین. قرآن دم دستتون کلاس منبر نیست. کلاس کاملا باید قرآن دم دستتون باشه یا با همین نرم افزارهایی که اگه تو گوشیاتون دارید و فلان اینا با همون نگاه کنید چون که بخواییم شما هم یه بسم الله الرحمن الرحیم بگین آفرین که گوینده و شنونده احتیاج به این بسم الله الرحمن الرحیم دارن. داند که ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین ما بنی اسرائیل رو از این عذاب خار کننده که شبیه جهنمی بود برای اینها ما از اینا چون که عذاب مهینه دیگه عذاب مهین یعنی عذاب الهونه عذاب خار کننده است. برخی از چیزها ممکنه که واقعش طرف عذاب تو عذاب این عذاب عذاب خاری و ذلته که هست. برخی از عذاب ها مثلا فرض کن یه جامعه ای بره زیر بار یه قراردادی به قول حضرت امیر می‌فرمایند که الناس، این از قرر روایت از تعمیر میگه الناس من خوف الذل فی الذل، مردم اینجوریان از ترس ذلت میرن تو ذلت، یعنی ذلت رو میپذیرن، از ترس مرگ میرن خودکشی میکنن، از ترس اینی که یک سپاه شام موهومی قرار بیاد میرن سر محسن میکنن بالا نیزه. الناس من خوف الذل فی الذل، از ترس ذلت میرن تو ذلت، آدم ها اینجوری هن. لذا خیلی وقتا عذاب از جنس ذلت قرار نیست، عذاب لزوماً از جنس این باشه که طرف دارن اذیتش میکنن، مثلا شکنجه داره میبینه، این نیست. ممکنه یک جامعه ای به ذلت بیفته، ذلت در مقابل دشمنان، یه جامعه ای بشه مؤمنینی بشن توش درجه دو. الان شما از این کسایی که تو اروپا و آمریکا اینا زندگی میکنن برید ازشون بپرسید، جالبه. یکی از چیزایی که بل اتفاق همشون میگن، به این که خیلی تعریف میکنن اینجا همه چیش خوبه، میگن اینجا یه عذابی که میکشن اینه، عذاب ذلت. یعنی اینجا مال ما نیست، اینجا ما شهروند درجه دویم. هر چقدر هم خوشگل باشه مال کسی دیگه است. یعنی عذاب ذلت هم خودش چیه؟ یعنی طرف احساس کنه شهروند درجه دو یه جا، شهروند درجه یک نیست. برای همین است که مثلا شما مسیحی‌ها و فلان رو در جامعه اسلامی خدا اینجوری تدارک کرده که به هم ساغرون باشن، یعنی شهروند درجه دو باشن، چون که ملت ملت اسلامه. اگر کسی میخواد باید به شهروند درجه دو باشه. کتاب رو کتاب خودش رو پهن میکنه، بقیه رو میگه بیاید تو پازل من بازی کنید، یعنی شما بشید درجه دو. حالا هر کدوم به یه منطقی که حالا اون دوانت بحثش بعدن، که البته بستگی داره تو اون آرمان ها داره مشارکت میکنه، این بذاریم یه بحثه واسه خودش، یه بخشش هم تو سوره توبه سر بحثه حتی یه اوتول جزیه تنگید انهم ساغرون تو از سوره مائده عرض کردیم. پس این عذاب مهین، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون. اینو برای چی عرض کردم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا میگیم از فرعون زمان فلان اینا، بعضی فکر میکنن حتما داره این فرعون زمان شکنجه میده. خیلی وقتا نه، عذاب مهینه، عذاب خار کننده است، طرف رو داره خار. ممکنه اطاعت از سر خار کردنه، مثلا شما عقل یه نفر ازش بگیرین بعد شما رو اطاعت کنه. فرعون اینجوری اطاعت درست میکنه، میگه فاستخف قومه فاطاعوه، میگه اطاعتش میکردم اونتا انقدر به استخفاف میکشید اطاعتش میکرد. یا آدم های خب الان منطق فرعون امروز چیه؟ میبینید با رسانه ها یه کاری میکنه، طرف رو به استخفاف میکشونه، یعنی ذهنیت اینو پایین میاره پایین میاره پایین میاره پایین میاره، خب اطاعتش میکنه دیگه، یعنی اینقدر ذهنیت اینو پایین میاره این اطاعتش میکنه. با اسباب جنسی، با اسباب مجموعه انترتینمنت ها و سرگرمی ها و فلان اینا، بهش بگی مثلا چهار تا بازیکن از بازیکن های چیزو بگو، مثل بلبل میگه، بعد بگو ائمه رو بگو اینم از اول، نمیتونه بگه. اینا مال این که مجموعه سرگرمی ها، اینو باید فستخف قومه فعطاوه، ما اطاعتش میکردن. پس ممکنه یه جامعه یک نظم اطاعت فلاینا توش باشه ولی عذاب هون داشته باشه. این دقت بکنید، نگن آقا اون کارایی که فرعون میکرده که فرعون های این زمان نمیکنه، نه دقیقا اونم فرعون، من بارها عرض کردم در روایات ما انقدر ازش تعریف کردن، از فرعون گفتن یه نجده و بزرگواری تو این بوده تو فرعون. خیلی مثلا اهل دموکراسی مثلا یه تیپای اینجوری از طول قرآن ازش برمیاد. حتی نگاه بکنید تو خود آیات قرآن هم همین جوریه. آیات قرآن رو که نگاه بکنید وقتی که هارون رو و به اضافه یعنی موسی و هارون رو میفرستن خیلی چهره با کلاسی داره، شبیه نمرود نیست که بگیره بزنه بکشه پرت کن تو آتیش، اینجوری نیست. یه مشورتی میکنه، یه نظرسنجی میکنه، یه سایتی بالا میاره، بعدش همه سحره رو جمع میکنه، میگه خب چیکار باید بکنیم. یعنی خیلی معلومه چیزه، خیلی آدم با کلاسیه تو رفتار حکومت. یعنی پس ممکنه که یه رفتار حکام و حکومتی باشه به حسب ظاهر خیلی شاخصهای حکومتی چیز داشته باشه، ولی این رو قرآن به عنوان افساد فی الارض بگه، این رو قرآن به عنوان تکبر و کبر بگه. یعنی اسمایی که قرآن میذاره با منطق خودش داره اسم گذاری میکنه که این ظالم ستمگر چی چیه، با منطق خودش. حالا دیگه ما هم بس منحرف نید. اینهو کان عالیم من المصرفین، ته اسراف بود. یعنی اینا همهش بحث ها، من الان چون مورد بحث ما نیست بحث نمی کنیم الان. اینی که دیگه اند اسراف بود، نه این که مثلا برمیده گندان میرخ تو آب، مثلا این منظور نیست. چه نعمتی هست که اون نعمت اگر اسراف بشه بدترین نوع اسراف اتفاق میفته؟ چی داره این وسط از همه چی بیشتر ضایع میشه، اونو داره خراب میکنه، اونو داره دور میریزه، اون نعمتو داره تخریب میکنه؟ اینه. من عرض کردم با ذیل این آیه که ولتسألن یومئذن عن النعیم، یه روایتی اومده که کشی پیش امام صادق غذا خیلی خوب خورد، بعدش حضرت گفتن حال میکنی غذا رو؟ گفتش که خیلی باحال، مثلا همچین غذایی به این خوشمزگی نخورده بودم. و ما هم خدمت آقای جاودان میرسیم بلا تشبیه، قبلا به این آقای حداد میگم که یه غذای خوشمزه درست کنم، من میخوام بیام شما آقای جاودان، بعد میگه یک غذای مشتی درست میکنه آدم، یه غذای مشتی بخوره پیش عالم الهی خیلی حال میده. یه بار گفت چی درست کنم؟ بودم بوغلمون، بوغلمون درست کنم بیم پیش آج آقا بخوریم. رفتیم بوغلمون خوریم. خلاصه عرض محضر مبارکتون که بعد این بابا زد زیر گریه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت یاد این کلمه قرآنی افتادم که ولت اسألن یومئذن عن النعیم، فردا روزی از ما از نعمت ها سوال میکنن، من این غذا به این خوشمزگی رو خوردم، مثلا جواب خدا رو میتونم بدم؟ حضرت تو روایت داره که فضحه که حتی بدت نواجد، و انقدر خندیدن تا اینجاهاشون که این دندونا پسینشون آشکار شد. خود شاید میخند گفتن بابا این نعمت ولایته که ازت سوال میکنن، نه نعمت مثلا کباب، اینا رو که سوال نمیکنن که. حالا مثلا شما 10 تا بوغلمون بخور ولی راه رو درست برو. البته ممکنه میگه آقا کسی که 10 تا بوغلمون خونه راه رو میره دیگه، خب درسته، خب این بحث سر جای خودش درسته. ما داریم که لا تجتمع تجتمع عزیمه و ولیمه، عزم با سورچرونی با هم دیگه جور در نمیه. لا تجتمع الفتنه و البتنه، فتانه با تا، یعنی زیرکی با بتنه و پرخوری با هم دیگه جور در نمیاد. اینا رو خدا هم جمع نکرده. ولی حالا این عالی من المصرفین، ولقد اخترناهم على علم على العالمین، رو علمی که داشتیم اینها رو اختیار کردیم بر عالمیان. حالا من موقع تو پدیده نسخ میگم. خب یه قوم برگزیده با یه آرمان مشخصی که باید می اومد اون آرمان ها رو جلو می برد، حکومت اسلامی رو تشکیل می داد، حکومت تشکیل می داد. اینها که خاطر مبارکتون هست، حکومت رو تشکیل نداد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ رفت دوچار تیه شد. درسته 40 سال سرگشتگی. تو اون 40 سال سرگشتگی، این حرفی که الان دارم تو این 5 دقیقه می زنم، تو رو خدا دقت کنید، خیلی حرف مهمیه. رفتن در 40 سال سرگشتگی شروع کردن یه کار تشکیلاتی وحشتناک کردن، احزاب تشکیل شد، قوانین ریخته شد، فلان. ولی این کار تشکیلاتی که اینا کردن تو همون مدت تی دیگه روی معادلات من و سلوا نبود، رو چی بود؟ معادلات دنیا بود. نشستن یه آدم قانونگذاری کردن، تشکیلات نویسی کردن، همه این کارا رو کردن. و موسی هم مجبور بود تو همین بستر با اینا کار کنه. خب 40 سال سرگشتگی تمام شد، رفتن کجا؟ رفتن مجدد گرفتن حکومت رو. خب حالا چجوری ادارش بکنن؟ بر اساس من و سلوا؟ نه، بر اساس تشکیلات دنیوی که تو دوره تیه تجربه کرده بودن. برای همین بود که وقتی که در این آیه بهشون گفتن که آقا آیه 58 59 که به درد این آیاتون الان میخوره، در اینجا بهشون گفتن آقا جون بیایید وارد این سرزمین بشید و بگیرید این حکومت رو و بهشتی زندگی کنید، مثل بهشت زندگی بکنید تو این دنیا. خب که ببینید آیاتش، من اون موقع گفتم ببینید چقدر شبیه آیات بهشته که فکلو منها حیث و شعت و مرغدن، یعنی دیگه فراوان برید مصرف بکنید، من و سل، یعنی دیگه همه چیز دم دسته. آقا اقتصاد امروز ما نمیکشه این حرفا رو، به جهنم که نمیکشه، به درک من النار که نمیکشه، که نمیفهمه مفهوم برکت یعنی چی، نمیفهمه گناه در تأثیر در قیمت ها مؤثره. این انقدر ما روایات اینجوری داریم. من اینو نمیخوام بگم این مسئولین علیه ما در حقیقت بی تقصیرن، ولی گناه در بالا رفتن قیمت ها مؤثر، این جزء چیزاست. اونا هم مؤثرن، تدبیر اشتباه هم مؤثر، این هم مؤثر. مثل اینکه شما بگین آقا صله رحم در کاهش طول عمر مؤثره، مؤثره یا نه؟ عدم صله رحم در حقیقت، قطع رحم مؤثره، رعایت نکردن بهداشت سلامتی مؤثره، دوش مؤثر، اینا مؤثرن هرمشون. اینا تک پارامتری که نگاه نمیکنه، بعضیا شبهه های میکنه شبیه شوخی میمونه. ما بعد میاد پس چرا ما اون یا اون قطع رحم کرده بود بعد 98 سالم زندگی کرد؟ خب بابا یه پارامتر که نداره که، اینا پارامترهای مؤثر روی مثلا طول عمره. خودن بهشتی زندگی کن، منتها بیاید ودخل الباب سجدن، با تخشع و تذلل زندگی بکنید و بیایید تو این سرزمین و حکومت تشکیل بدید و بگید حتتون، بگید چی؟ بگید آمرزش، بگید حکومتی بر پایه من، اینو بگید. ولی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، یه چیزی دیگه گفتن، گفتن هنتتون، گفتن نه ما اگر حکومتم میگیریم، ما حکومت میگیریم که زندگی کنیم. جامعه ای که باید میزد میرفت حکومت رو میگرفت، بر اساس معادلات موسی حرکت میکرد و اون وعده ها میومد، ممکن بود اصلا نه تشکیلات اینقدر داشت نه اینقدر قانون داشت توش. رفت معادلاتش عوض کرد، به جای من و سلوا سیب و سیر و پیاز و عدس و فلان اینا هم گیرش اومد، من ما تنبت الارض، تشکیلات دار شد، قانون دار شد، ولی از نرم افزار خارج شد دیگه، نرم افزار نداشت. نرم افزارش مبتنی بر سیر و پیاز و عدس و اینا شد آخرش. این وقتی که رفت حکومت رو گرفت این تمرین رو کرده بود دیگه، لذا حکومت رو آخرش هم گرفتن، ولی همون حکومت رو زدن زمین. ببینید ممکن است که یک جامعه دیگه یه عالمه قانون داشته باشه، راه داشته باشه، پل داشته باشه، این فرمایش خود حضرت آقاست، راه داشته باشه، پل داشته باشه، قانون داشته باشه، این داشته باشه، دانشگاه‌های زیاد داشته باشه، همه چی داشته باشه، ولی از نرم افزار انقلابیش خالی شده باشه. همه چی داره، نرم افزار نداره دیگه. نرم افزارش سیر و پیاز و عدس و فلانیه، به ماتون به طول عرضه، نه من نسلوایی. این نکته بسی مهمه. برای همین است که گاهی اوقات ماها به اشتباه فکر میکنیم که هی باید بریم قانون سازی، قانون سازی، قانون سازی، تشکیلات سازی، ساختار سازی، ربط بعد شما چش با میکنیم اینه که یه عالمه ساختار دیگه داری ولی نرم افزار نداری، روحیه جهادی رو نداری، روحیه رو نداری. مما تنبت الارض رو روحیه اداریه، مما تنبت الارض داره اداره میشه، اینجا اونجا اونجا اینا خیلی قابل دقته تو این آیات بنی اسرائیل. اگه همون موقعی که میگفتن آقا بزنید برید بگیرید تو سوره مائده، میگفتن بزنید برید بگیرید، اگه میگرفتن چی میشد؟ به دستور حضرت موسی رفته بودن گرفته بودن، با همون روحیه‌ای که فرعون رو غرق کرده بودن رفتون اینجا هم گرفته بودن و کاراشون حل شده بود و رقدن خورده بودن و تشکیلات هم تشکیلات مساوی با کارایی‌های خودشون تشکیل داده بودن، زندگیشون رو اداره میکردن. این بحثیه، باز بذارید تو پرانتز بعدن میگم راجب چی؟ راجب این نکته که قرآن به شدت حجم قانونگذاری و ساختارسازی رو میاره پایین، بدنه مردمی رو میبره بالا. یکی از سیستماش خودشو کوچیک میکنه، مثل این که حاکمیت دولت مردمیشو، بدنه مردمیشو میبره بالا، بدنه کارمندیشو کم میکنه. یه منطقیه تو قرآن که حالا یه موقعی توضیح دادم جسته گریخته تو سوره مائده، ولی یه موقع بذارید مفصل ترشو بگم. میده به نهادهای مردمی از اون طرف، مردم اداره بکنن، اوکی، خودش دخالت تو این زمینه نمی کنه. حالا این قوم برگزیده اومد با این آرمان ها اومد و فلان کرد اینا. حالا ماجرایی داره پیش میاد و اون ماجرا چیه؟ قوم برگزیده داره عوض میشه. یه چیز از پیش بگم، ببینید اینا همه خودشون میچسبونن به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم که یک اسوه است برای حتی پیغمبر، یعنی پیغمبر اینا هم میگن آقا شما اسوه حضرت ابراهیم. هی میگه ملت ابیکم ابراهیم، چون که هم بنی اسرائیلی ها از اون اومدن، اسرائیل همون در حقیقت یعقوب که از نسل اسحاق اینجوری اومده، و از این طرف بنی اسماعیلیا که خب پیغمبر از بنی اسماعیل اومده. ببینید خدا، حالا من اینو باز مختصرش دموشو میگم، یه مقدار مفصل‌ترش رو تو خود بحث قبله باید بگم که اصلا نقش قبله و مسجد و اینا که میبینید از این به بعد یواشاش داره بحث میشه. خدا دو تا طرح موازی داشته میورده جلو کهنه، یکی طرح بیت المقدس، یکی طرح در حقیقت مکه. دوتاش هم با حضرت ابراهیم برده جلو. خب یعنی حضرت ابراهیمی که تو بیت المقدس بوده و فلان اینها، خب ساره بوده و حضرت از ساره اسحاق رو داشته و اینها، بعد میاد اونجا ماجرای هاجر رو که چجوری حال هاجر رو به دست آورد اینا مفصله، هاجر رو بعدش فرزند هاجر که بشه حضرت اسماعیل. و بعد روی حسادت هایی که الان به حسب ظاهر روی حسادت هایی که بین ساره و هاجر بوده، یه طرح دیگه اتفاق میفته این وسط. قرار بوده دور کنه هاجر رو و بچهش رو از اینا، میبره از بیت المقدس میبره. آقا قرار دور کنه، آقا من چهار تا خیابون ورتر نمیبرن که یه جای معلوم، یه طرح دیگه یه این خب میبره میذاره تو مکه. کلن تمام شیطنت های آخر الزمانی که میدونستن که تمام آدم میدونستن که نسل حضرت ابراهیم خواهد آمد و فلاینا، همه نگاه رو معطوف بیت المقدس کرد. اون و رف پیغمبر آخر الزمان رو توی مکه، یعنی حکم یه نوع پوشش هم داشت بیت المقدس، ولی طرح آخرین قرار بود رو مکه اجرا بشه. اون آخرین طرح قرار بود رو مکه اجرا بشه. میبینید که میره و حضرت اسماعیل و چشمه و همه اون داستانهایی که شنیدید، و بعد حضرت اسماعیل بزرگ میشه و یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، شروع میکنن از پایه دارن یه طرح جدیدی رو میارن بالا که قواعدش گذاشته شده بوده قبلا، پایه داشته این خونه. اتفاقی که میفته قوم برگزیده میاد رو بنی اسرائیل، حالا پوششی بوده یا ترکیبی بوده، هم پوششی بوده هم غیر پوششی هم واقعی. خب یعنی یه واقعیتی بوده که لقد اخترناهم، ما اینا رو اختیار کرده بودیم. حضرت موسی که از بنی در حقیقت اسرائیل بوده، از این قوم میاد و اینها، حالا طرح داره عوض میشه، کلن طرح عوض میشه، نه اینکه صرفا قبله داره عوض میشه، چون طرح داره عوض میشه داره قبله عوض میشه. این میشه نسخه جدید برای دنیا. خب نسخ آنچه که بوده، یعنی قرار بوده طرح رو اینجا اجرا بشه، خدا طرحو به هم میزنه، اینو خط میزنه، میگه طرح برای یه جا دیگه اجرا بشه. این اون ماجره اصلیه که اینجا نسخ داره اتفاق میفته. این بحث نسخ آیه نیست که مثلا حالا آیه نسخ شده یا نشده، الان یکی از آیات خدا نسخ شده یا نشده، داره میگه ما ننسخ من آیت، داره اتفاق دیگه میفته که اگر گفتن اه چرا این قوم برگزیده از این ور رفت اون ور، چرا این طرح عوض شد، خدا طرحاش ممکنه عوض بکنه. شما من تو سوره مبارکی رعد که توضیح میدادم این آیه رو، شما سوره رعد آیه 39 رو ببینید، میشه صفحه 254. یمحو الله، این آیه بسیار آیه سه ستاره قرآنه که خیلی از بحثا را خود ائمه حول این آیه گفتن. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یه ام الکتابی داریم که در نزد خداست و لوح محفوظی که لایتغیر، اون بالای بالا. یه سری لوح محو و اثبات داریم که اگر یه چیزی داریم به نام عجل مسما، یه چیزی داریم به نام عجل معلق، اینها به خاطر همینه. اگر دعا شما میکنید، اگر شب قدر داریم، مال به لوح محو و اثباته که خدا یه جاهایی هست داره طرح‌ها رو عوض میکنه، نقشه‌ها رو عوض میکنه. خب این اندهو ام الکتابه، ولی در یک لوحی داره، لوح محفوظات، که شما وقتی دعا میکنید میگن آیا بدا میشه؟ نه، شما تقدیر محتوم حتی اگه داشته باشی، ادعا یرد القوا ولو ابرم ابرامو، ولی اون که خیلی سفت شده باشه این غذا رو بر میداره. طرح و نقشه های خدا کوچیکش بزرگ فلان اینا طول ما محفوظ بود میتونه محو بشه یا اثبات بشه بره بیا. حالا خدا داره طرح عوض میکنه، برام از میگه چجوری ممکنه که این اتفاق بیفته که ما نسخش بکنیم یا بیخیال شیم یا به تأخیر بندازیم، که حالا بستگی داره که این نونسه ها ریشش نسعه باشه یا نسعه باشه با همزه، که اینا یه میدونیم قریب المعنی هنی ها، یه چیزی تو عربی داریم به نام اشتقاق اکبر. اشتقاق اکبر به معنی این است که سه حرف اصلی وقتی خیلی شبیه به همدیگه باشن اینا معانی شبیه به همدیگه میشه، مثل تواب با اواب، مثل اوب با توب، مثلا اینا معانی خیلی شبیه به همدیگه در میاد. اینی که میگن که آقا ما ننسخ من آیت ننسخ ها، دارم این آیه رو در بستر این حرفایی که تا حالا زدیم معنی میکنم. دقت کنید، ما ننسخ من آیت ننسخ ها نأت به خیر منها و مثلها، ما آیه ای رو از آیات الهی اینو نسخش نمی کنیم، نمیگیم آقا مدتش سر اومد چیکار، اگر این کار رو داریم میکنیم بهترش رو داریم میاریم یا داریم به تأخیر میندازیم، داریم ما مدیریت میکنیم این جریان رو. شما ببینید اینی که کار از دست خدا در نرفته، شما هم سوره مبارکه یوسف رو ببینید، همین آیات طلاق رو ببینید، آیات سوره طلاق رو، شما مثلا آدم ها وقتی که سوره یوسف رو میخونن و توضیح میدن، مجموعه از بخت و اقبالها و شانس ها رو کنار هم دیگه میچینن و توضیح میدن، اینجوری شد افتاد و شانسی شد و بعد اینجوری شد اینجوری شد، بعد یعنی همه شانس، بعد یهویی میبینید که اونم بچه دار نشده بود عزیزی مثل رو، بعد از غذا اومد مثلا اینجا این بچه رو دید و گرفت و برد و فلان، اینو بچه هم خوشگل بود، حالا این بچه ما، بعدش اینجوری شد و پیرن اون رو پاره کرد و این رو، بعد رفت از غذا این یه خوابی دید، بعد این خواب دید که اومد برای این تعریف کرد و اینم یادش رفت، و همش میبینید که سر تا ته این بحث میشه از قضا اتفاقا و شانسی شد و فلا اینا، در صورتی که خدا وقتی تعریف ما اصلا اینجوری تعریف نمی کنه، میگه که ما اینجوری مکنت دادیم به یوسف از اول، ان الله بالغ امره، خدا رو کار سواره، خدا رو کارش سواره، یعنی از اول این طرح‌ها باید اینجوری اتفاق می‌افتاد، اینجوری می‌شد، اینجوری خدا نقشه داره خودش. حالا آیا ما به عنوان قوم فارسی که تو اینجا الان قیام کردیم پوششیم؟ آیا یا پوششی نیستیم؟ خود نسخه آخریم که قراره چی بکنه، یا اینکه اینجا هم خدا داره پوششی عمل می‌کنه؟ یعنی چی؟ دست ما سا ببینید، لقد اخترناهم، ببینید آیا امام حسین، این سوال ها اینا، آیا امام حسین حتما باید کشته می شود تو سناریو خدا؟ نه، اگه شورای قاضی اون چیز رو نمی گفت، قبیله مذهجی رو می رفتن در و داغون می کردن کوفه رو از بیان، اصلا جریان یه چیز دیگه می شود، یعنی اصلا می توانید جریان امام حسین نباشه. آیا باید ظهور در این سال اتفاق می افتاد؟ نه، و عرض کردیم بارها روایتشوی ظهور سال 70 قرار بود اتفاق می افتاد، یعنی اون قیام قائم سال 70 بعد اتفاق می افتاد، بعد نکردن افتاد سال 140، بعد نشد افتاد به الان ناکجا آبادی که ما امرو هستیم توش. واقعیت ببینید، من میخوام بگم پوششی، نه این که این واقعیت نه، فیکشو آوردن این ور، اصلیشو دارن از اون طرف هدایت میکنن، نه، دو تا نقشه هست. این واقعا اگر بنی اسرائیل درست عمل میکردن، بنی اسرائیل تموم بود، کار رو تموم جمع کرده بودن، تموم شده بود، ولی عمل نکردن. پوششی نیست صرفا، ولی از اونجایی که در علم الهی معلومه که چه اتفاقاتی قرار بیفته، حضرت ابراهیم این دو نقشه رو میبره جلو، نقشه این طرف تو بنی اسماعیل یا نقشه بنی اسرائیل، یا و نقطه محوریش هم میشه خود حضرت ابراهیم اونجا. قبله هم اینجوری کاملا معلومه، به ماجرا امامت داره گره میخوره. حالا این نسخ ها که اتفاق میفته، خدا میگه ما ننسخ من آیتنا و ننسا، ما اگه داریم طرح نقشه رو عوض میکنیم، نعتب خیر منها و مثلا یه چیز داریم به تأخیر میندازیم، نا بهترشو میاریم یا مثلشو میاریم. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. میگه شما میخواین که از رسولتون یه چیزی بخواین کما اینکه اونا خواستن، که چی کار کردن اونا؟ یتبدل الکفر بالایمان، معلوم اونا این کارو کردن. اینا دارن رو آرمان حضرت موسی تأثیر میزنن و تأثیر گذاشتن و راه ها رو این طرف اون طرف نکنید. یکی از چیزایی که قرآن میگه، آقا ممکنه شما الان بگید این قرآن چرنقه اجتماعی شده، الان قرآن به خصوص در سوره بقرهش اینجوریه. شما ببینید میتوانید حوادث و تفسیرهای مختلف بکنید، شما میتوانید از ماجرای امام حسین عرفانیات استخراج بکنید، هیچ ایرادی هم نداره. شما مثلا حضرت سفیان خانوم اون کشف و شهود رو داشته، کسای دیگه نداشتن، از حلقوم بریده حضرت زینب این کشف رو کرده بقیه نکردن، چجوری میشه رفع تعلقات کرد فلان، همه اینا، این میشه عرفانیات عاشورا. یه موقع میریم تو عاشورا از عرفانیاتش استفاده میکنیم، یه موقع از عاشورا انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان و اینا میخوایم دراریم. این دو روی کرده با عاشوراست. خیلی کاری که امام کرد این کارو کرد، کاری که امام حتی با احکام میکنه این کاره. امام یه موقع برگشت گفتش آقا نیمه شعبان همه چراغونی نکنن، یه موقع امام برگشت گفتش که قبل انقلاب، امام برگشت گفتش که آقا پیش نمازا مسجد نرن، حکومت شاه رو به چی انداخت. هی اینا پیغام پسخام، آقا مگه نماز جماعت مستحب نی؟ گفت من میگم نیست. الان از تو اون فکر این امام در میاد اون موقع. چرا؟ برای این که ولوله بندازه تو چیز که اه چی شده، چرا اینجوری شد، چرا کسی مسجد نماز نمیخونه اینا، برای این که مقابل حکومت شاه وایسه. یه موقع است ببینید ما تو قرآن عرفانیات میخواییم، اشکالی نداره. یه موقع است آرمانهای اون پیغمبر رو میخواییم و پیگیری آرمانهای پیغمبر رو میخواییم، یه بحث دیگه است. یه موقع میام از تو عاشورا آدم ها راجع محرم صحبت میکنن، بله خب این حرف مهمه راجع به حضرت سکینه خاتون که خب این کان الغالب و علیها الاستغراق فی ذات الله بوده، اصلا برای همین بوده که یکی از برادرزاده هاشون اومده از امام حسین خواستگاری میکرد حضرت سکینه خانم، گفتن نه این به درد تو میخوره نه تو به درد این میخوری، این کلن تو کار خداست، یعنی اصلا این همچین زن زندگی هم نیست، یعنی اصلا تو فضاهای کشف و شهوده. خب برای همین است که کنار سر بریده در حقیقت امام حسین، حضرت سکینه خانم این شیعتی مهما شربت و معاهد بفت کنید، ایشون شنید، کسی دیگه هم نشنید، چون که اهل کشف و شهود بوده این ایشون. یه موقع داریم عرفانیات استفاده میبینیم، میبریم تو فضای عرفانی، یه موقع یه چیزی در میاریم که انقلاب امام خمینی در میاد و حزب الله لبنان و اینا داره در میاد از تو عاشورا. اینا دو تا کاره، نه حواسون باشه. گاهی اوقات آدم ها فقیه میشنن تکون نمیتونه بخوره تو احکام، یه اونقدر طرف فقیه میشه وارث پیغمبر میشه، سه امام میشه، میاد خط و ربط مثل آقا میشه، میاد خط و ربط کلی تعیین میکنه، این باید اینجوری باشه، اون باید اونجوری شه، ما باید این کارو بکنیم، ما باید بریم اینجا، ما باید بریم، یعنی کجای فقه در آورده اینا رو؟ این چون وارثه، من با العلماء ورثه الانبیا اینجوریه. اینا رو حواسمون باشه. اگه من دارم تو همین بستر معنی میکنم، چون بستر اصلیش همینه، میتونیم البته به عرفانیاتش هم بپردازیم. اینا کما این که شما آیه سوره حج من چند بار براتون نشون دادم که بیارید آیه سوره حج آیه 52 سوره حج، و ما ارسلنا من قبل که من رسولا ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. میشینه طرح میده، نقشه میده، فکر میکنه، طراحی میکنه، میگه ما رسول و نبی نیاوردیم مگر اینکه تو آرزوهای او، ببینید تو آرزوهایی که او داره میکنه که ما باید به اینجا برسیم، به اونجا برسیم، آرمان بشیم، چیکار بکنیم، نه ببینید شیاطین میان چیکار میکنن، الا اذا تمنا میاد امنیهشو تمنی میکنه. ببینید من یه موقع تو شبای قدرم راجع به امنیه صحبت کردم که امنیه یعنی آرزوی بی خودی، همینجوری کسایی همجوری آرزو میکنن بهش میگن امنیه، منتها یه موقع از امنیه خودشو تمنی میکنه، یعنی یه نفر یه آینده 50 ساله میبینه، به قول حضرت امام میگن تشکیلات های ایمانی باید برای 1000 سال آیندهش برنامه‌ریزی کنه. 1000 سال آینده رو یعنی چی؟ یعنی بگه من در 1000 سال آینده میخوام به اینجا برسم. خب بعد امنیه خودشو بره تمنی کنه، یعنی برنامه‌ریزی بکنه. الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت، معلوم بودی که یه امنیهی داشته، امنیه خودشو داشته برنامه ریزی میکرده، یعنی داره راه درست میکنه، جاده فکر میکنه، به بلنداها داره فکر میکنه، فلان چجوری تشکیلات سنید، چیکار چجوری به اونجا برسیم. بعد میبینید که القى الشیطان، شیاطین میان که آرمانهای او رو به هم بزنن، بازی او رو به هم بزنن. خب فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خب که اون موقع خدا اون چیزی که الغای شیطان نسخ میکنه، از بین میبره. منتهای مراتب اینا باید جمع بشه با اینی که خیلی وقتا برنامه ها رو هم برنامه های او رو عوض نمیتونن بکنن، منتها چیکار میکنن؟ جامعه رو تخریب میکنن که برنامهش رو عوض بکنه، برنامه‌ریزی جامعه رو عوض بکنن، روی نبی نمیتونن حرکت انجام بدن، مستقیماً برنامه های نبی رو نمیتونن عوض بکنن، امنیه های نبی رو نمیتونن عوض بکنن. برای همین انسان 250 سال از هر کاری بکنی باز دوباره میبینید که دارن برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه به اون هدفشون برسن، تا خب این پایین دیگه جامعه رو میتونن تغییر بدن. حالا اینا میگه هم تریدون ان تسالوا رسولکم که موسی و موسی من قبل، که اون که از موسی چیکار کردن، من یتبدل الکفر والایمان فقد ضل سواء السبیل. این همون چیزی که گفتم که به این آیه برمیاد، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، تو آیه 59 داشتیم که میگه که آقا اینا شروع میکنن یتبدل الکفر بالایمان، یعنی ایمانو دارن با چی؟ با کفر عوض میکنن. اینها میان یه جوری وارد نظام حضرت موسی میشن، کفر و ایمان رو جاشو عوض میکنن، برنامه رو عوض میکنن. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم بعد ایمانکم کفارا. ببینید اینا تایید همین حرفه، اینا دوستان اهل کتاب لو یردونکم، اینا برنامه من بعد ایمانکم کفارا، به رده دوچارتون کنن، از بعد از ایمان که شما پیدا کردید کافرتون بکنن. بابا به پیر به پیغمبر گیر سر این نبوده که شما بگی لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اینو وردارن بکنن که تو از این کلمه دست برداری. این نبوده اصلا مشکلشون. کما این که ببینید یه، حالا ذکر امام شد، ببینید یه فقیهی مثل امام بر میگرده میگه که آقا من چیزی که از دین دارم میفهمم این حیل شرعیه یه ربا رو بریز دور. اینی که گفته کسی ربا بخوره فأذنوا بحرب من الله و رسوله، این اعلان جنگ با خداست. کسی که گفته اگر کسی ربا بخوره مثل این که 70 بار زنا انجام داده در مسجد الحرام به ذات محرم با محارم خودش، این گیر توی شکلاته نبوده که شما یه شکلات یه قوطی کبریت اضافه بکنید بهش مشکل رباشو حلش کنید. گیر تو این کلمه نبود، گیر تو شکلاته نبود، گیر تو قوطی کبریته نبود. میگه یه عالمه روایت صحیح و سند داره، میگه همشو بریز جور. اینه، این یعنی فقیه که بفهم بابا مشکل تو این نبود که من ربای مثلا بگم این 100 تومان رو میدم 120 تومان این 100 تومان رو بهت قرض میدم 120 تومان به من بده، یا اگه این 100 تومان بهت میفروشم 120 تومان به من بده، چون که احکامش با هم فرق میکنه الان، چون که ربا تو مکیل و موزونه، اینم مکیل و موزون نیست، پوله. مشکل تو این نبوده که آقا دوتا کلمه این ور اونورش میکنی فکر میکنی درست شد. میگی آقا حیل شرعیه اینقدر این بغل روایت صحیح و سند داره، میگی بریز دور اینا رو. داره که داره، به جهنم که داره. گیر تو این کلمه ها نیست، گیر تو اسما نیست که طرف میخواد بره نیم ساعت یه غلطی بکنه دو تا کلمه میخونه فکر میکنه درستش کرد. گیر تو اون کلمه بود، گیر تو کلمه نبود که. یعنی انقدر میگن زنا نکنید زنا نکنید، دلا تا نزدیک این نشه، گیر تو اون یه کلمه نبود که شما خواهی نیم ساعت داری یه کاری بکنی. گیر تو این کلمه ها نیست، گیر تو این نیست که میگن آقا دنبال اینن که شما رو کافر بکنن، به رده دوچار کنن که شما بگید. گیر تو این نیست که شما این کلمه رو نگی این کلمه دیگه بگی، الان بگی من مسلمان پس رو بگی من مسیحیم، اصلا تو این چیزا نیست. لذا اینجاست که میگه ود کثیر من، کثیری از این اهل کتاب نشستن پاتون، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، که شما رو کفار کنن. یعنی به راهی که رفتید، به راهی که آرمانهایی که تصویر کردی، به همون راه پشت کنید. همونی که ولقد کان و عهد الله من قبل لا یولون الادبار، پشت نکنید، عهد بستید پشت نکنید، همونو پشت کنید. اینا میخوان همین کار بکنن. کفارن حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین له الحق. ببینید نه اینی که فکر میکنه این حق فلان، خب هر کسی حقه فکر میکنه باید به حق دعوت بکنه. خب میگه نه، بعد اینکه میدونه حق چیه، بعد اینکه میدونه طرح چیه، بعد اینکه میدونه پیغمبر آخر زمان اومده، بعد اینکه میدونه پیغمبر آخر زمان بحثش چیه، همه اینا رو فهمیده. این اهل کتاب میخوان این کارو با شما بکنه. فعفو وصفه حتی یأتی الله امره. این همون چیزیست که من یه بار دیدم تو سوره مبارکه مائده گفتم، یه عف و صف های تاکتیکی ما داریم تو دین. عف و صف تاکتیکی اینیست که بذارید یه خورده فضا باز بشه، اما خودشونو نشون بدن. فضاهای باز خیلی مهمه. عفو کنید، صفح کنید. فضاهای باز باعث میشه که آدم ها از خصوصیات خوبه، اگه اضافه هم بشه این علاته بهش که تو این مجلس چیز اگه اضافه بشه، که واقعا مثل خیلی از مجالس دنیا شبیه یه دونه جعب سیاهش نکنن که معلوم نشه کی به کی داره رأی میده. الان شما یه آدم میفرستید تو مجلس، معلوم نیست کی داره به چی رأی میده دیگه، درسته؟ یعنی شما میدونید کی به برجام رأی داده کی نداده؟ نمیدونید دیگه. خب این حق طبیعیه یه ملتیه بدونه که کی رأی داده به چی، کی رأی نداده، که آخر بهم رأی بدم یا رأی ندم دفعه بعد. این حق طبیعیشه دیگه. تو قانون اساسی اومده که آقا جلسه محرمانه نداره مجلس، حالا مگر اینکه خیلی خاص و ویژه، بعدش هم باید جلسات مجلس به صورت زنده از رادیو پخشه و البته پخش هم میشه. خب باید بفهمیم کی چی کار کرده. موقعیت دادن، فضا دادن، عف و صفیه که آدم ها خودشون نشون میدن. برای همین است که ما یه موقع دیگه هم در آیات سوره مبارکه مائده، اونجا سوره مبارکه مائده رو بیارید، صفحه 109، اونجا داره فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال. ببینید نفاق رو یکی از کارهایی که شما میتونید باش بکنید اینی که کسایی که دارن راه عوض میکنن، آرمان عوض میکنن، اینا راهش چیه؟ راهش یه حدی فضا دادنه. چرا؟ بخاطر اینکه شعور ملت بیاد بالا. یکی از بهترین تدبیرهایی که حضرت آقا کردن سر همین برجام بود، سر همین برجام بود و سر چیده؟ به خاطر اینکه دارم میگم ولا تزال تتلع علی خائنت منه الله، تو همواره میبینی عده دارن خیانت میکنن. توی پیغمبر میفهمی، بهش گفتن ولا تعرفن نام فی لحن القول، تو در لحن قول میفهمی بعضی کسا دارن چی میگن، ولی مردم که نمیفهمن، که نمیفهمن خائنت غیر خائن کیه. که این فضا باید داده بشه تا این فضا خودش یه حدی جداسازی رو انجام بده. لذا میگه که این، ببینید این عفو و صف چیز نیست، عفو و صف این نیست که یه عده دارن خیانت میکنن، ببخش بابا بذار خیانت کنن، حالا یه چی کار دارن میکنن؟ خب دارن خیانت میکنن دیگه. این معنیش این نیست، معنیش اینه که یه عده دارن خیانت میکنن. پیغمبر تو که میفهمی اینه دارن خیانت، تو از لحن قول میفهمی، ولی تو فعفو عنهم وصفح، عفو بکن، صف بکن، بذار اینا بیاد جلو، بیاد جلو، بیاد جلو، بیاد جلو، تو بفهمن، بقیه هم بفهمن. یعنی به دلیلی که جامعه باید یه نکته ای رو متوجه بشه، باید تو این عف و صف ها رو، من اینو مفصل یه موقعی بحث کردم تو همین سوره مائده، بحث زیاد راجبش کردیم، و اون این نکته که خدا به پیغمبر گفته که تو با کفار و منافقین با قلزت وغلظ علیهم، با قلزت بجنگ با اینا، جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. جاهد الکفارش معلومه چیه و پیغمبر این کاری کرده معلومه هست، جاهد المنافقین وغلظ علیهمش چیه؟ اصلا کجا چی کار کرده؟ قرآن کجا چی گفته؟ شواهد تاریخیش چیه؟ هیچی نیست. قلزت نسبت به منافقین همینه، اینی که شما بتونی یه کاری بکنی طرف بیاد جلو، بیاد جلو، بیاد جلو. کسایی که میخوان آرمانها رو دستکاری بکنن معلوم بشه تو جامعه اینه، اینان، این غلظت پیغمبر بوده. لذا میگه ولا تزال تتلو على خائنت منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفع ان الله يحب المحسنين. این یه موقع میگه آقا فاعف واصفع، مثلا الا تحبون ان یغفر الله لهم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، پس شما هم ببخش. این یه حرفه، یه حرف این سوره مائده است و این حرف اینجاست که وقتی که میگه یتبدل الکفر بالایمان، در میگه تبدل کفر به ایمان، یه عده دارن اینا رو عوض میکنن، شما پیغمبر چیکار بکن؟ بیا عفو بکن، صفح بکن، حتی یأتی الله و امره، تا اینکه امر خدا برسه. معلومه کجا باید خفته اینا رو بگیریم. ان الله على كل شيء قدير واقيم الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. این اقامه صلات، ایتاء زکات، اینم کد حاکمیتیه. اصلا بحث اقامه نماز و ایتاء زکات، من اینو تو سوره مائده باز دوباره ذیل آیه فزه اینجا ذیل اقیم الصلاه واتوا الزكاه برکه و مراکین اونجا و ذیل یقیمون از صلات های اتون از زکات هم راکمون، اینا کد حاکمیتیه. نماز خوندن نیست، بحث اقامه نمازه. این که میگه کسایی که مکنت در زمین میکنن، اینا اقام و صلات، اینا اقامه نماز میکنن. که خود بحث نماز بذارید با بحث قبله و اینا ترکیب کنیم، سر جاش من این بحث رو بگم. ولی اینا خودش کدا که اقیم الصلاه و آتوا الزکات به اون دو شاخصه اصلی، که البته اگر کسی هم بخواد کار سلوکی بکنه، اگر کسی سلوکی واقعا میخواد یه برنامه اخلاقی کنه، اگه میخواد تو همه این دستورا یه چیزایی رو بردار انتخاب کنه، یکی رو نمازش متمرکز بشه، یکی رو حرکت اجتماعی خودش به کمک به محومین که بشه وجه اللهی و وجه الخلقی، این دوتا رو اگه تونست یه مقداری تمرکز ویژه روش انجام بده، این یه کار سلوکی جدی رو خودش کرده. مسئله معاد و اینه که اصلا نرم افزار دینه. شما یه موقع از همه دین خیلی حتش حرفش اینه که آقا این کارهایی که تو داری میکنی یه موقع یه قیامتی هست، یه چیزی هست، داری برای یه جایی کار میکنی، نه حواست باشه. برای همین است که این بحث رو مفصلا جلو چشم شما میاره. بهشت و این طرف هم یه شباهت هایی با هم دیگه داره. من سر بحث اینی که اخوان، قرآن یه جوری راجع به اخوت ها و پدیده اخوت ها صحبت میکنه، میگه آقا این اخوان علی سرر متقابل و نزعنا ما فی صدورهم من غل. تو بهشت اینجوریه، ما کینه رو بر میداریم از سینه های مؤمنین و مؤمن. تو اونجا نسبت به هم کینه ندارن، حسد ندارن. و نزعنا فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. سر یه میز نشستن، متقابلن با هم دیگه، تقابل دارن، ولی این تقابل بهشتیه. ممکنه دو صحنه میبینن، این ور نشسته یه صحنه میبینه، اون ور نشسته یه صحنه دیگه ای داره میبینه، لذا اینا ممکنه تقابل پیدا بکنن با هم. این تقابل بهشتیه. بهشتی ها تقابل دارن ولی کینه ندارن، حسد ندارن. برای همین است که تو همین ورم تو سوره مبارکه 8 داره که اینا میگن که خدایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدا غل و کینه و حسد از دل ما نسبت به مؤمنین ببر بیرون. پس تقابل آری، کینه نه. این میشه بهشتیش. از ما میخوان که هی بهشتی زندگی کنیم، بعدش هم حواسمون باشه یه بهشتی هست که اونجا فلان. اینم اون نرم افزاریه که هی داره تو تذکرات باش صحبت میکنه. بذارید بریم جلوتر. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. در یه منطق تفریق که ما عرض میکردیم قبلا تو جلسات عرض کردیم، ببینید حرف این یهود و نصارا و اینا حرفشون چیه. حتی تو روایات داره حرف ثنوی ها و مشرکین و اینا. ببینید یه حرفی وجود داره، حرفشون این است که آقا ما بر حقیم، ما بر حق، بقیه بر باطل. این حرفو میبینید، ما بر حق، و حقی بر باطل.
یهود و نصارا رو که اینجا داره در آیه 111 میگه، آیه 113 رو ببینید.
یه آیه که میگه خود یهود و نصارا، آیه 112 نه آیه 113 باشید. ما آیه 111 رو نگاه بکنید با 120، ظاهرش اینه که انگار یهود و نصارا دارن میگن چی؟ دارن میگن که بیایید به ما بپیوندید، در صورتی که آیه 113 راجب خود یهود و نصارا چی میگه؟ میگه خود اینا هم دیگه قبول ندارن. و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب. اینا هم خودشون هم دیگه قبول ندارن. بحث چیه؟ بحث اینه که ما کیو قبول داریم کیو قبول نداریم. یهود میگه آقا یهود من، نصارا و فلان هیچ کدوم نیستن. نصارا میگه من، پیغمبر من این، که حتی بحث طرح قلوف رو تو سوره مبارکه مائده ما اون موقعی موقع گفتیم، گاهی اوقات ماها یه موقع انقدر از یه نفر تعریف میکنیم، برای چی تعریف میکنیم؟ برای این تعریف میکنیم که زیر بار کسی دیگه نریم. مثل اینایی که از امام خیلی تعریف میکردن توی دوره ای. خب شما تو سوره مائده ببینید طرح قلوف که هی میگه قلوف نکنید قلوف نکنید، انقدر راجب حضرت عیسی مایه میذاشتن که بگه ما زیر بار پیغمبر نمیریم. مثل اینکه بعضی هی از امام یه جوری تعریف میکنه که زیر بار حضرت آقا نرن. خب یعنی اینجوری تعریف میکنن که اصلا بحث طرح بحث قلوب یه بحث کلامی نیست، خیلیش بحث سیاسیه. اصلا طرحش هم تو آیات مائده رو همین مبناست. حالا آیاتش رو برید ببینید، اونجایی که میگه لا تغلو فی دینکم. گاهی اوقات حرف ما هم همینه، حرف ما هم اینه که ما آری بقیه نه، ما آره بقیه نه. هر کی به یه ادبیاتی میگفته ما آری بقیه نه، یکی میگفته حضرت عیسی خدا اومده رفته تو حضرت عیسی مونده، ان الله هو المسیح ابن مریم. این هو یعنی چی؟ این بهش میگن ضمیر فصل، یعنی اومده تو این مصداق تو این تجلی کرده همینجا وایساده. لذا پیغمبر ایشون. یکی دیگه خلاصه میگه یه حالت تسلیس فلانجور وجود داره. یکی از پیغمبر خودش تعریف میکنه، یکی راه آخرینم، یکی خودشو بر تمام امم فضیلت میدونه، یکی از اونا هم ما. خب که میگه لیسه و امانی کن ولا امانی اهل کتاب. شما بیاید سوره مبارکه نساء آیه 123، یه قاعده ای داره اینا، قاعدش اینه، صفحه 98 میگه لیسه و امانی کن ولا امانی اهل کتاب. به امنی و آرزوهای شما و اهل کتاب اینا نیست. من یعمل سوءا یجزه به، کسی که کار بد انجام میده جزا میشه. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. و چی دیگه؟ خدا هم هواشو نداره دیگه. اصل چی هست؟ اینه که من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن. یه قاعده کلیه، ایمان عمل صالح، ایمان به خدا و اون راه و فلان، اینا عمل صالح.
یعنی حسن فعلی، حسن فاعلی، فاعل درست، عملش هم درست، این مجموعه از کارها رو خدا برای همین است که اینجا تو آیه 112 همینجا یه حالت برتر همینو میگه باز دوباره. ببینید، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن قلیز شده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اسلم وجهه لله یعنی دیگه ایمان دیگه در حد خاکساری، یعنی صورت دیگه، وقتی میگن صورت به خاک میخوره همه از جواره دی به خاک میخوره. اسلم وجهه لله و هو محسن، در حالتی که محسن باشه دیگه عمل و صالحات نیست، این خیلی بالاتره. برای همین است که این در حد اولیاء اللهیه که نه دیگه تو بهشت فقط لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بلکه اینجا هم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این الان بحث بهشت رو نمی کنه، همینجا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما این آیه الا ان اولیاء الله، ببینید سوره یونس آیه 62، صفحه 216 اینه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله اینجوری هن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حتی تو این بر نه خوفی دارن نه حزنی دارن، آدم های تسلیمی هن اینا، اینا میشن اولیاء الله، اینا خوف و حزن ندارن، یه سایی هن که راضی هن. این عاشق محمد تقی بافقی از پایین پای چیز دفنه، پایین پای عاشق عبدالکریم حائری تو قم، این همین ایشون موقعی که تو همین شهرره یا اینا هم تبعید بود و اینا، همونیه که خواسته به رضا خان خانوم دقیقه رضا خان رو نذاش با اون وضع بیاد تو حرم از معصومه، دعوا کرده بلا که بعدش تبعید شد و یه آدم اینجوری. این کسی بعدشون یه سکته کرده بود، بعد سکته بعدی رو اون سکته کرده بود، دستاش هم از کار افتاده بود، یه خوابیده بود و دستا هم از کار افتاده. یکی از این اولیاء خدا رفته بود که تعریف میکرد، ما بود ما اون موقع مثلا رفتیم ناشه منطقی بافقی، بهش بودم حال شما چجوریه؟ گفت الحمدلله الحمدلله، دیگه خدا ناز دستم هم کشیده، گفته شما هم کار نکنید قضا دهنم میذارن. یعنی این آدم که فلج شده دستاش کارم قضا دهنش میذارن، این آدم رو این حال تسلیم رو دارم، یه بهتر از این نمیشه. خدا به دستام مرخصی داده، گفته ناز دستامو کشه، گفته دیگه شماها کار نکنید قضا دهنم میذارن. این آدم افسردگی داره، این آدم یه همچین روحیه ای، کسی که اینقدر اعتماد پیدا کرده به خدا اینا، حالا ما یه کمرمون درد میگیره زمین و زمان رو سلام، زمین و زمان رو یه دست بده برو دیگه، زمین و زمان رو به هم میدوزیم و به همه زمین و زمان هم فوش میدیم وقت اتفاق افتاده. الحمدلله، این میشه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن. ما بعد این محسن رو برش های مختلف داره قرآن. وقتی میخواد بگه محسن، یه نفر محسنه یعنی خیلی رتبش بالاست. اصلا برای همین است که گفتن مثلا یه مقامی تو عرفان تعریف شده، متخذ از روایات ما، مقام احسان. به پیغمبر گفتن مقام احسان چیه؟ گفتن تعبد الله کأنک تراه، خدا را عبادت کنی که نداری میبینی. اینجوری ان تعبد الله کأنک تراه میشه مقام احسان. به این مقام اون موقع هم تو بعد اجتماعیش هم تو بعد فردیش یه آدمهای خیلی ویژه رو میگن محسن. خب شما نیا کنید، ما هم در سوره مبارکه زاریات، هم سوره مبارکه آل عمران این تعابیر رو نگاه بکنید، تعابیر احسان رو. شما سوره زاریات رو برید آیه 16، قبلا هم این آیات رو خدمتشون رسیدیم، حالا صفحه 521. حالا انگشت مبارکتون اگر همینجا نگه دارید، این آیات هم بعدن خودتون نگاه کنید، هم راجع از یوسف، هم راجع حضرت چیز، راجع حضرت موسی قبل از نبوتشون دارن که ما آتینا و حکمن و علما فلما بلغ اشده و استوا. وقتی که بلوغ اشد پیدا کرد و خلاصه قوون پیدا کرد و اینا، اومد بالا مثلا 18 سالش شد اینا، آتینا و حکمم و علما، تو دوتاش داره چیه؟ داره و کدالکه نجزل محسنین، یعنی ما محسنین رو این کار رو میکنیم باشون. ببینید پیغمبر ما نمیتونیم بشیم، ولی حکمت و علم ربانی که میتونیم بگیریم. اینه از اون سو علم. خب این قر رب زدنی علم، قر رب زدنی علم معنیش اینه که خدا من یه چهار تا کتاب بیشتر من بده. یه واقعا ما میشیم دعا میکنیم خدا مثلا یه چهار تا کتاب بیشتر دستمون باشه بخونیم، مثلا بریم کلاس و درس و بحث و این چیزا. این یعنی قر رب زدنی علم. قر رب زدنی علما یعنی خدا از اون علوم آنچنانی به ما بده. این آتینا، حالا این محسنینه چه در بحث اجتماعیش چه در بحث فردیش، اینا تابع مواردیست. اینجا نگاه بکنید، داره ان المتقین فی جنات النعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذالک محسنین. اینا قبل از متقینی که در جنات بودن، اینا قبل از این محسنین بودن تو دنیا. چی بودن؟ حالا محسنین بودن. ببینید واو نداره، داره محسنین رو ترجمه میکنه. حالا کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابیدن. و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرگاهان اهل استغفار بودن. این وجه اللهیشون. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموالشون هم یه حقوقی راجع به سائل و محروم بوده. یعنی به تعبیر روایت و تبیین بنده، یعنی که وقت میذاشتن، هزینه میذاشتن تو وقتای زندگیشون، این جا داشته برای خودشون. زیل اینا گفتن که آقا اینا اون زکات واجب و فلان اینا نیستا، حق للسائل والمحروم یعنی طرف وقت گذاشته، هزینه گذاشته، گفته من 10% 20% داراییم برای اینا، برای محرومین، خودش افتاده پاکار محرومین، میره میاد ارتباط با محرومین، با سائل و محروم، با هم سائل که دستش دراز، هم محروم که دستش دراز نیست. شما باید میفهمیدی، چون این موقع سائل طرف شما میفهم، موقع سائل نیست و همه که آبروشون نمیذارن وسط، که اگرم نداشته باشن که، شما باید میفهمیدی. این کسایی که اینجورین مجموعاً اینا میشن محسنین، اینا رو خدا حکمت و علم بهشون میده، یه سری علوم طرفی بهشون میده. اگه اهل اینا باشن، اهل این کارو باشن اینجوری. یه موقعی هم میبینید که همین تو بحث سوره مبارک آل عمران آیه 146 رو بیارید. و که ای من نبیین از انبیای صفحه 68، و که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. خب کسایی هستن که خدا ربیون کثیری هستن، این منصوب ربن، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. اینا در مقابل آسیب هایی که دیدن اینا سست نمیشن، ناتوان نمیشن، ول نمیکنن، اینا اینجوری هن. الله یحب الصابرین، الله این صابرین رو دوست داره. و ما کان قولهم، قولشون نید الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خدا پای ما رو محکم بکن تو این راهی که داریم میریم، حرفشون اینه. بعد خدا میگه فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. ما بهره های دنیایی میدیم، بهره های خوب آخرتی هم میدیم. خب والله یحب المحسنین، خدا این محسن، معلوم اینا محسنینه. محسن در برش اجتماعی آرمانیش، یه موقع داریم در برش عرفانی فردی فلانش رو داری نگاه میکنی میشه سوره زاریات، محسن در برش اجتماعی آرمانیش و انقلابیش رو داری نگاه میکنی یه کسایی که مردونه وایسادن به واسطه چیزهایی که نه سست میشن نه ول میکنن، محکم وایسادن، دارن حرکت میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، حرکت میکنن، اینا میشن محسن. بقیه میشن آدمای عادی که تو جامعه هستن، ولی اینا توشون میشن محسن که خدا بهشون بهترین ثوابهای آخرتی میده، ثواب دنیا میده، یعنی بهرهای دنیایی هم به اینا میده خدا. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسنین. این رو ببینید، تا من باز دوره نکته راجع به همین خدمتتون عرض بکنم و تمام. شما سوره نساء آیه 125 رو ببینید. ببینید ما دین حسن و احسن داریم، این مهمه. دین حسن داریم، دین احسن داریم، روش خوب داریم، روش بهتر داریم. اصلا انگشت مبارکتون هم جو نگر دارید. ما هدف خلقت این نبوده که ببینیم بد بشیم یا خوب بشیم بریم خوب بشیم. این دین حسن، منظورم دین حسن روحانی نیست، دین بی خودی. سوره مبارکه هود آیه 7 رو بیارید. اون انگشت رو اونجا نگه دارید. ببینید ذیل این آیه و آیه سوره ملک، دو ملک که در حقیقت این باز همین مضمونه تقریبا، هدف خلقت اونجا گفته و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. تمام عالم رو ما آفریدیم لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا خدا امتحان بکنه ببینه کی بهتر داره زندگی میکنه. نه اینکه مسابقه بین بد و خوب نی، مسابقه بین خوب و خوبتره. اصلا خلقت رو نیافریدند برای اینکه یه عده ببینن حالا بد باشن یا خوب باشن. بحث این است که دعوا بین اینه که خوب باشن یا بهتر باشن، حسن باشن یا احسن باشن. کارو پایین نیار. حالا اینی که یه عده علف هرز در میاد توش، این گندمی که میکارن نمیکارن که علف هرز در بیارن، که حالا علف هرز هم توش در میاد، واقعا میکارن دونه در بیارن توش، حالا چرا علف هرز هم در میاد، این دیگه در اومده توش دیگه. نه اصلا کسی که وایساده که این کار رو انجام بده، گندم بکاره، خواهد گندم بکاره. حالا تو این کارش ببینید، ممکنه همون جوری که خدا گفته که من بازیگر نیستم و ما بین ما لاعبین، من بازیگر نیستم ولی دنیا بازیچه است، گفته لعب و لهوه. خب از این طریق داره انجام میده. ببینید بچه رو به بازی گرفتن یه حکمتیه، بچه رو به بازی گرفتن یه حکمتیه، برای مدرسه زنگ تفریح درست کردن یک حکمتیه. خب حالا خدا یه دنیای بازیچه برای ما درست کرده، مثل بچه‌ها که بازی میگیرن، بازیگر نیست ولی این دنیا بازیچه، یه بازیچه درست کرده برای اینکه دنیا بگرده. اگه میخواست چیز بکنه که ما اهل دنیا نبودیم. بالاخره تو روایت اومده مزد کارگری خوردن گذاشته در منطقه دهن، که مزد کارگر سریع بهش بده که این بالاخره باید غذا بخوره بمونه دیگه، بعد بالاخره تو این منطقه دهنش هم حال کنه از غذا مثلا اینه. حالا بعضی دیگه رفتن تو زنگ تفریح، دیگه گیر دادن به زنگ تفریح، یعنی دیگه زندگیشون شده زنگ تفریح، اون مشکل اوناست دیگه. بعضی این اسبازی دیگه از بچگی در نمیاد، یعنی دیگه گیر داده همین اینو هی داره بازی میکنه، فقط اسبازیش از ماشین انقدی شده ماشین اونقدی. خب یعنی اسبازیش داره تفاوت پیدا میکنه ولی آخرش هم بازم داره بازی میکنه. اینی که تو اون آیه که الان انگشتم آیه که تو اونجا هست که و من احسن و دینن من من اسلم الوجه الله و هو محسن، ایناست مال احسن و دیننه. دین احسن اون دین حسن هم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بقیه هم بیراه است. ما نجنگیدیم که بیایم حسن زندگی، ما تلاشمون این است که احسن زندگی بکنیم. لذا و من احسن و دینن من من اسلم و جهول الله و هو محسن، اینم تعابیر حسن و احسنی که تو آیات قرآن هست دیگه. حالا وقتم داره به پایان میرسه دیگه، از هفته بعد یه مقداری باید بریم تو همون ماجرایی که میبینید بحث مسجد و عمران مسجد و فلان و همه اینا شروع میشه، خودش باید در یه بسته معنایی همش با هم دیگه معنا باشه. انشالله که خدا ما را اهل قرآن بفرمد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة بعديها وبعدها وبنيها وعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبواه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعوا فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. دارد زمان آمدن دیر می شود، دارد زمان آمدن دیر می شود، دارد جوان سینه زند فی می شبای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد، حسین من بیا و این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جامان در خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. خدام را بخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، در امر فرجش تأجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام دعا صل فرما، مقام منظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب و اید و انصورشون بدار. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. همه ی مرزا مرزا اسلام مرزا منظورا جلن و کاملا لباس عافیت بپوشان. به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.